ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. هزاران تن از هواداران مقتدی صدر در اعتراض به حضور آمریکا در عراق به خیابان آمدند. جوزف بورل از تمدید فرصت مکانیزم حل اختلاف برجام برای یافتن راه حل خبر داد. و یک ورزشکار دیگر ایرانی از کشور خارج شد. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد پس از مشورت با طرف‌های ایران در برجام تصمیم گرفته شده فرصت بررسی مکانیزم حل اختلاف تمدید شود. آقای بورل با بیان اینکه تمایل همگان به حفظ برجام است تاکید کرد راهکارها در این زمینه متفاوت است، اما همه بر این باورند که به دلیل پیچیدگی موضوع به زمان بیشتری نیاز است. بنابر این بیانیه قرار است کمیسیون مشترک برجام در ماه آینده میلادی تشکیل جلسه دهد. سه کشور اروپایی طرف ایران در برجام پس از اقدامات ایران در کاهش تعهداتش تصمیم به فعال کردن مکانیزم حل اختلاف گرفتند. در صورت حل نشدن اختلاف در مراحل اولیه این مکانیزم، پرونده به شورای امنیت ارجاع می شود و می تواند به بازگشت همه تحریم های شورای امنیت علیه ایران منجر شود. در ادامه موج خروج ورزشکاران از ایران، وبسایت خبر آنلاین گزارش داد فرزاد ذوالقدر ملی پوش تیم تکواندو ایران از این پس با پرچم بلغارستان در رقابت‌های بین‌المللی حاضر خواهد شد. فرزاد ذوالقدر فرزند غلام حسن ذوالقدر سرمربی سابق تیم ملی و دبیر پیشین فدراسیون تکواندو است. در هفته‌های اخیر کیمیا علیزاده تکواندوکار جوان ایرانی و تنها زن مدال‌آور ایران در المپیک از تصمیم خود به شرکت در مسابقات جهانی با پرچم آلمان خبر داده بود. در ماه‌های اخیر شماری از ورزشکاران مدال‌آور ایران در رشته‌های مختلف ورزشی به دلایل متعدد از جمله ممنوعیت رقابت با ورزشکاران اسرائیلی و سایر محدودیت‌ها از ایران خارج شده و به تیم‌های ملی کشورهای دیگر پیوستند. ساکنان دست کم 11 شهر در ایالت هوبی در مرکز چین که حدود 25 میلیون نفرند برای جلوگیری از شیوع ویروس تازه در نوعی از قرنطینه هستند. در ووهان که 11 میلیون جمعیت دارد و نخستین مورد بیماری در آنجا دیده شد، نیز قرنطینه برقرار است. در این شهرها پوشیدن ماسک تنفسی اجباری شده و از مردم خواسته شده تا به مناطق پر جمعیت نروند. در پکن پایتخت چین نیز برخی اماکن عمومی مانند موزه های بزرگ تعطیل شدند. ویروس تازه که دستگاه تنفسی را هدف می گیرد تا کنون 25 کشته بر جای گذاشته است. در خارج از مرزهای چین در ویتنام، سنگاپور، ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی، تایوان، تایلند، عربستان سعودی و آمریکا و همچنین هنگ کنگ و ماکائو نیز موارد ابتلا به این ویروس دیده شده است. اما سازمان جهانی بهداشت میگوید هنوز زمان اعلام وضعیت اضطراری بین المللی نیست، اما در چین وضعیت اضطراری است. در پی فراخوان مقتدی صدر، روحانی شیعه پرنفوذ عراق، شمار زیادی از حامیان او و با حمایت گروه‌های زیرمجموعه هشت و شبی در اعتراض به حضور آمریکا در عراق روز جمعه خواستار خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شدند. این تجمع بنابر گزارش‌ها در دو میدان الحریه و همچنین مکانی مجاور دانشگاه بغداد و با حمایت نیروهای امنیتی و حکومتی صورت گرفته. مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق روز پنجشنبه در توییتی از مردم عراق خواست در تظاهرات میلیونی روز جمعه شرکت کنند. فراخوانی برای فشار بر آمریکا در جهت بیرون بردن نیروهایش از عراق. 8 شبی از نیروهای شبه نظامی متحد ایران از فراخوان مقتدی صدر در جهت فشار بر آمریکا برای بیرون بردن نیروهایش از عراق حمایت کرده. در پی حمله آمریکا با هواپیمایی بدون سرنشین به یک کاروان حامل قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران و کشتن او و ابو مهدی مهندس از رهبران 8 شبی در نزدیکی فرودگاه بغداد، مجلس عراق خواستار خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور شد. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو. ایلیا، بخشی از معترضان که امروز به خیابان‌ها آمدند از طرفداران مقتدی صدر هستند و خواستشون همون خروج نیروهای آمریکایی از عراق است، اما بخشی از معترضان هم مقتدی صدر رو نماینده خودشون نمیدونن، خواستشون کنارگیری دولت و برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمان هست و میخوان که با فساد گسترده مبارزه بشه.
بله سپیده، اون چیزی که ما در ماه‌های گذشته در عراق شاهد اون هستیم، خب صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور رو به دو دسته تقسیم کرده. یک دسته معترضان علیه دولت و علیه حکومت و همه احزاب حاکم هستن، کسانی که حدوداً 4 ماه داره میشه که در خیابان‌ها هستن، از جمله کسانی که علیه شعار داده شد در ماه‌های گذشته خود مقتدی صدر بود، گاهی علیه شعار معترضان بودیم. اینها خواهان تغییر ریشه هستن در هیئت حاکمه و کسانی که در قدرت هستن از سال 2003 به این ور رو متهم میکنن به دست داشتن در فساد. اما چیزی که ما امروز شاهد اون بودیم مقداری متفاوت بود. موجی که در عراق آغاز شد تقریبا یا تحقیقا بعد از اینکه آمریکا پایگاه کتاب حزب الله رو در مرز سوریه و عراق بمبارون کرد و با کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس به اوج خودش رسید این وضعیت. خب مقتدی صدر مشهور هست به مخالفتش با دخالت‌های خارجی در عراق، اما در ماه‌های گذشته به ایران نزدیک‌تر شد. شاهد حضورش در ایران هستیم بودیم، حضورش در کنار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حتی قاسم سلیمانی در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی در عراق، اعتراضاتی که در اونها شعار علیه ایران بسیار آشکار بود. حالا با کشته شدن قاسم سلیمانی این وضعیت ضد آمریکایی اوج گرفته در میان طرفداران مقتدی صدر، خود مقتدی صدر و هواداران گروه‌های شبه نظامی مرتبط با ایران که به بخشی از ایران مسلح هم تبدیل شدن در عراق با تصویب پارلمان همون 8 شعبی. مقتدی صدر اینها رو به خیابون‌ها آورده و به نظر میرسه داره سعی میشه این حضور، این مخالفت با حضور آمریکا به مسئله اول خیابان تبدیل بشه، اگرچه معترضان ضد دولتی همچنان هستن و دارن روز به روز تحرکاتی از خودشون نشون میدن، از جمله اون چیزی که در هفته پیش اتفاق افتاد، بستن خیابان‌های اصلی در کشور.
خب گفته میشه که طرفداران مقتدی صدر افراد زیادی رو از شهرهای شیعه نشین مثل کربلا با اتوبوس به بغداد آوردن که در این راهپیمایی شرکت بکنن. فکر می‌کنی که این میتونه یه نوعی لشکرکشی باشه برای اینکه فشار بیارن به دولت مرکزی؟
فشار به دولت مرکزی، حالا باید دید خود دولت مرکزی کدوم طرف هست پیده. خب دولت مرکزی کسانی که هستن درش اکثرا از احزابی هستن که نزدیک به جمهوری اسلامی هستن، به نظر میرسه بیشتر برای فشار به آمریکا و مخالفت با حضور آمریکا در عراق باشه. اگر فشاری بر دولت باشه، فشار در این زمین هست که دولت فشار بیاره به آمریکا برای خروج. بخشی از فشار هم به رئیس جمهور عراق هست، آقای برهم صالح. قبلا بعضی از گروه‌های عراقی اون رو تهدید کرده بودن که اگر در حاشیه کنفرانس داووس با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنه علیهش اقدام خواهند کرد، و بعد از اینکه دیدار کرد این تهدیدها جدی‌تر شده. ما الان شاهد این وضعیت هستیم، وضعیتی که میتونه و اوضاع سیاسی در عراق رو پیچیده‌تر بکنه، چرا که حتی خود عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق گفت که در وضعیتی هستیم که با دوستانمون ما در حالتی هستیم که نمیدونیم چی باید جوابشون رو بدیم. هم اشاره کرد به اقداماتی که علیه مقام‌های ایرانی شده از جمله قاسم سلیمانی در عراق، و هم اشاره کرد به حمله به سفارت آمریکا در بغداد. هر کی در این وضعیت در عراق به قدرت برسه به نظر میرسه هم باید با ایران رابطه داشته باشه هم با امریکا. اما فشارهای گروه‌های سیاسی، فشارهای که میارن چه کسانی که مرتبط با خارج هستن چه نیستن، این باعث میشه کمی دولت به درد سر بیافته.
ایریا، خیلی کوتاه، فکر نمی کنی این لشکرکشی که در اون از جمله گروه های شیعه مورد حمایت ایران هم شرکت می کنن برای این باشه که ثابت بشه که ایران هنوز همون نفوذ قدیم رو در عراق داره؟
بخشش این عاملش هست. اگر برگردیم به اونچه که مقام های ایرانی از انتقام سخت صحبت میکردن، میگفتن این انتقام وقتی محقق میشه، انتقام برای کشته شدن قاسم سلیمانی، که ایالات متحده دیگه در منطقه حضور نداشته باشه. خب حضور ایالات متحده در عراق کاملا هویدا هست. این بخشی از فشارهایی هست که جمهوری اسلامی داره در این زمینه وارد میکنه.
بسیار سپاسگزارم ایلیا جزایری، همکار ما اینجا در استودیو.
56
به رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام شد برای نخستین بار نماینده‌ای از کره شمالی هم در این اجلاس جهانی شرکت می‌کند. در این همایش علاوه بر وزیران خارجه و دفاع آمریکا، نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان این کشور هم حضور خواهد داشت. محمد جواد ظریف هم به این گرد همایی دعوت شده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
56 سال پیاپی است که کنفرانس امنیتی مونیخ در اوائل فوریه ماه دوم هر سال میلادی فعالیت سه روزه خود را در جنوب آلمان آغاز می کند. امسال قرار است در این همایش جهانی 18 رئیس جمهور، 12 نخست وزیر و نزدیک به 70 وزیر خارجه و دفاع از کشورهای گوناگون در این اجلاس شرکت کنند. این گرد همایی بزرگ همه ساله در چارچوب یک موضوع کلی پیرامون سیاست امنیتی و دفاعی در دنیا به تجزیه و تحلیل بحرانها و مسائل منطقه‌ای می‌پردازد. در آستانه برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ، ولفگانگ ایشینگر رئیس آن اعلام کرد برای نخستین بار کره شمالی هم نماینده‌ای را برای شرکت در کنفرانس مونیخ اعزام می‌کند و او کیم سون گیونگ معاون وزیر خارجه کره شمالی است. آقای ایشینگر که از او در آلمان به عنوان دیپلمات ارشد هم یاد می شود، ضمن اعلام این خبر گفته بر این باور است وقتی که دو کره شمالی و جنوبی درباره تنش زدایی با یکدیگر گفتگو و از طرفی حتی دونالد ترامپ هم شخصا با قدرتمندان کره شمالی دیدار کرده، به این ترتیب دعوت از کره شمالی نمی تواند کار اشتباهی تلقی شود. با توجه به این موضوع که آلمان هم با این کشور دارای روابط سیاسی است، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در ادامه همچنین میگوید در پی دیدار رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تصمیم گرفته نماینده‌ای از این کشور هم در اجلاس مونیخ شرکت کند و سپس افسوده حال میتوان پیش خود مجسم کرد که نمایندگان دو کره شمالی و جنوبی و همینطور آمریکا برای گفتگو با یکدیگر در مونیخ به دور میزی گرد هم آید. ولفگانگ ایشینگر سیاستمدار کارکشته آلمانی که خود سالها سفیر کشورش در آمریکا بوده، آنگاه از دیگر میهمانان دعوت شده از جمله مارک پومپئو و مارک اسپر وزیران خارجه و دفاع آمریکا یاد می‌کند و می‌گوید نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان این کشور هم در اجلاس 56 امنیتی مونیخ حضور خواهد داشت. ولفگانگ ایشینگر رئیس این همایش پیشبینی کرده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم مانند سالهای پیش در این گرد همایی شرکت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین خبر این که هیئت ایمنی ترابری کانادا روز پنج شنبه از دعوت ایران برای شرکت در تحلیل اطلاعات جبهه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، این هیئت اعلام کرده کارشناسان کانادایی هر زمان و هر جا که بررسی جبهه‌های سیاه صورت بگیرد در آن شرکت می‌کنند. خبرگزاری کانادا نیز از آغاز بازگشت دو تن از کارشناسان آن کشور خبر داده است. آنها برای تحقیق درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی نزدیک به یک هفته در ایران و دو روز نیز در اوکراین بودند. هیئت ایمنی ترابری کانادا میگوید جعبه های سیاه هواپیما هنوز در ایرانند. سپاه پاسداران پس از 3 روز پنهانکاری اعلام کرد این هواپیمای مسافربری به اشتباه هدف شلیک پدافند هوایی آن نیرو قرار گرفته و سرنگون شده است. با سرنگونی این هواپیما همه 176 سرنشین آن کشته شدند. با این خبر به پایان یک بخش خبری دیگر در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.